بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولین استدلالی که طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک اقامه کرده بودند برای اثبات اینکه علم و معرفت امری است متحول و متکامل، استدلال این بود که چون فکر و اندیشه و معرفت یک پدیده مادی است و از آثار مغز و قوای و جهازات فکری انسان است، مثل سایر پدیده های مادی متحول و متکامل. در گفتار قبل یک نقد وارد بر این استدلال را توضیح دادیم و اون نقد، نقد مبنایی بود، یعنی اینکه فکر و اندیشه و معرفت امر مادی نیست، پدیده مادی نیست، بلکه مجرد از ماده است و دلایل چهارگانه ای را بر این مطلب اقامه کردیم و توضیح دادیم. دومین نقدی که بر استدلال یاد شده وارد می شود این است که اگر ما بپذیریم که علم و ادراک پدیده مادی است و بر اساس قوانین حاکم بر عالم ماده، عالم طبیعت در تحول دائمی و سیر استکمالی است، نمیتوانیم آن را به عنوان یک قانونی از جنس قوانین منطقی و یا قوانین معرفت شناختی به شمار بیاوریم و از دیگران بخواهیم توصیه کنیم که این منطق را به کار بگیرید، این روش را در مباحث معرفتیتان رعایت کنید، برای اینکه اون چه که مقتضای نظام حاکم بر طبیعت باشد جبری است، قهری است، یعنی یک امر تکوینی است و از حوزه اختیار و اراده انسان بیرونه، باید و نباید بردار نیست. دستورات، قوانین، حالا فرق نمی کند قوانین منطقی باشد یا قوانین معرفت شناختی باشه یا قوانین اخلاقی باشد، قوانین اجتماعی باشه، تمام قوانینی که در اونها توصیه است، دستور است، باید و نبایده، اینها مربوط میشه به افعال اختیاری انسان، نه امور تکوینی. مثلا نمیشود یک قانونی را انسان باید و نباید را حاکم بکنه در این که این دم و بازدمی که انجام می شود یا دستگاه گوارش انسان که کار می کنه، اینها قوانین دستورات اعتباری، قوانین اعتباری که باید و نباید ها هستن، در اینها راه نداره. بلی، یک نظام علی و معلولی است که بر اساس اون نظام علی و معلولی جبری کار می کنه. بنابراین اگر سخن ماتریالیست ها را بخواییم قبول بکنیم که این را به عنوان شاخص منطق دیالکتیکی به شمار بیاوریم که یک امر طبیعی است، امر قهری است، امر خود به خودی است، تکلیف پذیر نیست، توصیه پذیر نیست، خطا پذیر نیست، غفلت پذیر نیست. قوانین و قواعد مربوط به منطق یا به معرفت شناسی که حاکم هستند بر نظام فکر و معرفت، معنیش این است که اینا به صورت قضایای شرطی است. یعنی گفته می شود اگر انسان بخواهد به نتیجه مطلوب برسد، این مسیر رو باید انتخاب بکنه، باید حواسش رو جمع بکنه، دچار غفلت نشه، دچار خطا نشه. خب در امور قهری جبری که خطا راه نداره، غفلت راه نداره، نظام تکوین خود به خودی داره کار خودش رو انجام میده. پس این نقد به این معناست که این سخن یک لازمه ای دارد که اون لازمه باطل است. وقتی که لازم باطل شد، ملزوم هم باطله. بطلان لازم این استش که نظام تفکر و معرفت و علم بر اساس اینکه یک امر مادی باشد جبری و قهری خواهد بود و به صورت خود به خودی مانند سایر قوانین تکوینی عمل میکنه و از قلمرو و حوزه اختیار انسان بیرونه. خطا در اون معنی نداره، غفلت معنی نداره و قابل توصیه نیست. در حالی که مثلا این تالی و این لازم باطل است. چرا باطل است؟ برای اینکه انسان در مورد قوانینی که مربوط می شوند، دستوراتی که مربوط می شوند به شناخت، حالا چه منطق باشه چه معرفت شناسی باشه، ممکن است که دچار اشتباه بشود. خب پس این استدلال اول که مبناش این بود فکر انسان، نظام تفکر و معرفت و علم یک پدیده طبیعی مادی هست و مثل سایر پدیده های طبیعی متحول متکامله، این مبنای این استدلال به دو جهتی که عرض کردیم، اولا ادله عقلی و فلسفی میگوید که علم و معرفت مادی نیست، مجرد از ماده است، و ثانیاً اگر بخواهد این سخن درست باشه و این را بپذیریم، یک لازمه ای دارد که اون لازمه هم باطل است. پس از دو جهت این استدلال استدلال نادرستی است. و میرسیم به دومین دلیلی که طرفداران متحول و متکامل بودن علم و معرفت بر این مدعا برای اثبات آن اقامه کردن. استدلال به این صورت است که گفتن متعلق تفکر و ادراک که پدیده های عالم طبیعتند، موجودات طبیعی هستند، متعلق موضوع فکر و علم و معرفت انسان آسمان و زمین و درخت و دریا و آب و گیاه و اشیاء دیگر مادی است و اینها دو ویژگی دارند. موجودات و اشیاء مادی که متعلق معرفت انسان هستند دو ویژگی دارند: یک، با یکدیگر مرتبطند، بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند یا از هم تأثیر می‌پذیرند، و ثانیاً در تحول و تکاملن. یک مثلا نهالی را که ما میکاریم، میبینیم که این یک سیر تحولی تکاملی را پشت سر میگذارد و ما مرتبط هم هست با اشیای دیگری، با هوا، با نور، با آب، با مواد خاکی و امثال اینها. از اونها تأثیر میگیره، بر اونها تأثیر میگذاره. خب حالا بحث این است که ما میتوانیم اشیاء را، موجودات را از دو منظر ببینیم، یعنی دو تا عینک به چشممون بزنیم، یکی عینک یکی منظر، اینها را ساکن و ثابت و بدون تحول و حرکت ببینیم و از هم جدا ببینیم که با هم دیگه تأثیر و تأثری ارتباطی ندارند. خب اگر اینجور ببینیم، مفاهیمی هم که از اینا در ذهن ما نقش می‌بندد، اینها ثابت خواهد بود، متناسب با اشیا که ما اونها را ثابت می‌بینیم. ولی اگر اینها را مرتبط با هم و متغیر و متحول و متکامل ببینیم، اون صورت ذهنی و ادراکی که ما از اونها داریم اونم قطعا اینجوریه، چون باید مطابق با اونها باشه، مطابقت باید داشته باشه، الا علم نیست. علم و ادراک یعنی اون صورتهای ذهنیه‌ای که مطابقت با واقع نفس الامر دارن، با متعلق خودشون مطابقن، کاشفیت دارن. وقتی این کاشفیت درست می شود که در ذهن ما مطابق با این باشه، یعنی ما اشیا را در عالم ذهن با هم مرتبط ببینیم و متأثر ببینیم، متحول ببینیم، بنابراین مفاهیم ذهنی ما هم مثل متعلقات آنها اموری هم مرتبطند و متأثر از یک دیگر و هم متحول و متکاملن. و این اون چیزیست که منطق دیالکتیک میگوید. منطق دیالکتیک یک منطق پویاست، دینامیکه، یعنی تحول را به رسمیت میشناسد، در حالی که منطق قدیم یعنی منطق ارسطویی منطق استاتیک، منطق ایستاست و یک اصول ثابتی را مطرح میکنه، تحول را در اصول معرفتی نمیپذیره. اون منطق منطق ایستاست، این منطق منطق پویاست و از بین این دو منطق اون که با واقعیت عالم هم آهنگ است منطق پویاست، یعنی منطق دیالکتیکه، که اشیاء را در حال سکون نمی بیند، در حال حرکت و تحول می بینه و مرتبط با یکدیگر که بر هم تأثیر می گذارن، از هم تأثیر می پذیرن. پس نتیجه می گیریم که حقیقت که محصول یک طرز تفکر دیالکتیکیست، چون منطق صحیح میشه منطق دیالکتیک نه منطق استاتیک، منطق ارسطویی، چون اون با واقعیت مطابق نیست ولی این با واقعیت مطابقه. مقتضای این مطابقت که عالم ذهن با عالم عین و ادراک با مدرک، علم با معلوم، صورتهای ذهنیه با واقعیتهای خارجی مطابقت داره، تحول و پویایی و تکامل در نظام ذهن و معرفت و ادراک انسان. این استدلال را هم مرحوم استاد شهید مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 148 تا 149 نقل کردن. من مقاله سوم، حالا اون چاپ من این صفحه است، شاید چاپ‌های دیگه صفحاتش فرق بکنه. خب نقدی که بر این استدلال وارده، همونطوری که شهید استاد متفکر بزرگ آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده اند، این است که این نظریه دو بخش دارد. یک بخشش صحیحه، و یک بخشش اشتباهه. بخش صحیحش این است که میگوید اشیا موجودات در عالم طبیعت مرتبط با یکدیگرند، از هم تأثیر میپذیرند، بر یکدیگر تأثیر میگذارند و متحول و متکاملند. این حرف درستی است، ولی این از اندیشه های مختص به ماتریالیسم دیالکتیک نیست. این سخنی است که بسیار قدیمی است به لحاظ اونچه که در تاریخ فلسفه بیان شده است. هراکلیتوس یا هراکلیت در قرن ششم قبل از میلاد اصل حرکت را، اصل تغییر را مطرح کرده و بعدها توسط افلاطون و ارسطو همین بیان شده و در اندیشه اسلامی، تفکر اسلامی هم پیوسته مورد قبول بوده، به خصوص از زمان صدرالمتألهین که نظریه حرکت جوهری ماده را ایشان مطرح کردن. عالم طبیعت یا جوهر طبیعی و مادی شد یک پارچه سیلان و حرکت، سکون و ایستایی در عالم طبیعت اصلا راه نداره. جوهر عالم طبیعت در سیلانه، عین تغییر، عین سیلانه، عین تحوله. پس این قسمت که درست است، مطلب درستی است، مطلب جدیدی نیست و در تفکر فلسفه قدیم و همچنین فلسفه اسلامی به رسمیت شناخته شده، اون هم به این صورتی که در نظریه حرکت جوهری آمده است. اما قسمت دوم نظریه یا بخش دوم این نظریه باطل، اونه که فهم ناصحیحی است، برداشت نادرستی است که از اون قسمت اول که صحیحه اینا کردند. یعنی این برداشت نارواست. اون چیه؟ آن این است که گفتن خب ذهن اگر با این مطابقت نداشته باشد علم حاصل نمی شود. معرفت و علم منوط به این است که نظام ذهن با عین که متعلق معرفت مطابقت داشته باشه. این حرف درستی است، اما باید دید که این مطابقت از چه جهته. آیا مربوط به چیستی و ماهیت اشیا و موجودات یا مربوط به هستی آنها؟ آیا خصوصیات وجودی که اشیاء دارن، این باید اینا در ذهن باشه تا بشود علم؟ واضحه که حرف نادرستی است. مثلا وقتی که ما آتش را ادراک میکنیم، خب ویژگی آتش در عالم خارج چی چیه؟ از نظر وجودی سوزندگی است، گرما داره، میسوزاند، حرارت داره. خب آتشی که در ذهن ماست که ویژگی سوزندگی و حرارت و گرما را نداره. همچنین آب را که ما تصور و ادراک میکنیم، رطوبت و برودت و سیلان روانی اینایی که نداره، که اینا که آثار وجودیشه. یا مثلا یک شیئی را که ما تصور میکنیم که دارای یک حجمی است، حجم بزرگی است یا وزن بسیار سنگینی است، به قدری سنگینه که حمل نمیتونه انسان حمل بکنه، آیا این وقتی که در ذهنم میاد این ثقل و این سنگینی و این وزن را داره؟ یقینا نداره. اینکه بعضی ها منکر وجود ذهنی شدن با به خاطر همین بود که گفتن که اگر بنا باشه که اشیاء در ذهن ما باشند، پس این آثار وجودیشون باید باشه و آثار وجودی یقینا نیست، پس بنابراین چیزی به نام وجود ذهنی ما نداریم. اشتباه این است که وجود ذهنی کاشفیت داره، حکایت میکنه از نظر چیستی با اون چه که متعلق ادراک و معرفت واقع شده یکسانه، همگنه. بلذا اگر بخوایم تعریف بکنیم اون شیء را به ما هو فی الذهن و به ما هو فی العین فی الخارج، تعریفش فرق نمیکنه. اگر کسی بگوید آقا شما انسان را تعریف بکن، میگیم کدام انسان را؟ میگه اون انسانی که در خارج وجود دارد. میگیم این حیوان ناطقه، حیوان متفکره. بگوید که نه، اون انسانی که شما در ذهنتون تصور کردید، ادراک کردید، او را تعریف کن. میگیم او هم همینه، حیوان متفکره، حیوان ناطقه. جسم را تعریف کن. کدام جسم را؟ اون جسمی که در خارج وجود داره. میگیم خب یعنی جوهری است که ابعاد سگانه دارد، طول و عرض و عمق داره، این میشه جسم، جسم طبیعی. حالا به ما بگوید که اون جسمی که شما تصور کرده اید او را تعریف کن. میگیم تعریفش همینه، چیستی جسم در عالم ذهن و عالم عین فرقی نمیکنه، چیستی انسان در عالم ذهن با عالم عین فرقی نمیکنه، و هر شیء دیگری را که شما در نظر بگیرید از نظر چیستی و از نظر ماهیت مطابقت داره، همانند، همگنه، اما آثار وجودی رو نداره. مثلا شیر که یک مواد ماده غذایی است، بخوایم اینو تعریف بکنیم، خب یک مایعیه مثلا با رنگ سفید داره، این خصوصیات رو داره، از فرض کنید که گاو و گوسفند تهیه میشه، یا چه اون تعریفی که خلاصه میکنیم، جنس و فصلی یا عوارضی که براش بیان میکنیم، تعریف حدی یا تعریف رسمی که بیان میکنیم، فرقی بین شیری که در عالم خارج است با اون شیری که در ذهن است فرقی وجود نداره. در مصنوعات بشری هم همینطوره. اگر کسی بنا باشه بخواهد کامپیوتر رو تعریف بکنه، فرقی بین کامپیوتری که در خارج وجود دارد، ساخته شده، و اون کامپیوتری که در ذهن تصور میشه از نظر چیستی فرق نمیکنه. هواپیما رو بخواد تعریف کنه همینطوره، کفش رو بخواد تعریف کنه همینطوره، خیابان رو بخواد تعریف کنه همینطوره، خانه و منزل را، آپارتمان را، هر چی فرق نمیکنه. پس بنابراین مطابقت عالم ذهن با عالم عین که شرط معرفت است، که اون ادراک ذهنی با واقعیت خارجی با هم دیگه طابقت داشته باشن، کاشفیت باشه، این مربوط به چیستی است، مربوط به ماهیت، نه مربوط به وجود. اولا همونطوری که عرض کردیم، خصوصیات وجودی بل وجدان، مطلب واضحی است، بل بداهه، اینها در ذهن نیستن و نمیتونن باشن، ولی در این حال کاشفیت و حکایت و اینا هم هست که میشد وجود ذهنی. انطباق دارد عالم ذهن با عالم خارج از نظر ماهیت، از نظر چیستی. و الا اگر به بیان مرحوم شهید مطهری، اگر بنا باشه که آثار وجودی هم بار بشه، یعنی اون چیزی که در ذهن است خواص و آثار وجودی را هم داشته باشه، یعنی هم مطابقت من حیث الماهیه و هم مطابقت من حیث الوجود و هستی باشه، اون وقت این دیگه اصلا وجود ذهنی نیست، این خود یک مصداق دیگری است از وجود عینی. مصداق دیگری است از آن وجود عینی. خود عالم ذهن هم عین است. اون وقت اینجوری میشه دیگه، اصلا بحث ذهن نیست. این ذهن که ما میگیم وقتی مقایسه میکنیم با عالم خارج که میگوییم کاشفه از اونه، حاکیه از اونه، او را نمایش میدهد بدون اینکه آثار وجودی اون برش بار باشه، به این میگیم ذهن، وجود ذهنی. والا اگر بنا شد که همه خصوصیات و آثار عینی بر این بار بشه، این میشه بعد یک مصداقی از اون شیء خارجی و نه یک تصویر و صورت ذهنی حاکی از مصداق خارجی. به عبارت دیگر، در مطابقت مفاهیم ذهنی با اشیای خارجی که من حیث الماهیه است، از نظر ماهیت چیستیه، این مطابقت، مطابقت به لحاظ حمل اولی است، نه حمل شایع صناعی. حمل اولی، حمل اولی ذاتی است، نه حمل شایع صناعی. اگر مطابقت بر اساس حمل شایع صناعی باشد، یعنی اون مافذ ذهن یک مصداق حقیقی از اون شیء خارجی باشد، یک لازمه باطلی پیش میاد و آن این است که یک شیء، یه شیء واحد مندرج در دو مقوله باید باشه، که این امر محاله چون مقولات متباینه به تمام ذات هستن. فرض کنید ما یک انسان را تصور کنیم، این بخواهد مصداق انسان به حمل شایع باشد. خب انسان به حمل شایع از چه مقوله ایه؟ از مقوله جوهره. در حالی که الان علم است، وجود علمی انسان است، از مقوله چیه؟ از مقوله کیف است، کیف نفسانی است. پس هم به حمل شایع مصداق مقوله کیف است، چون کیف نفسانی اینه دیگه، پدیده های نفسانی میشن کیف نفسانی، علم اینجوریه. و هم مصداق جوهره، چون که به حمل شایع انسان به حمل شایع، این وقتی تباین در ذات لازم میاد، یعنی لازم میاد که یک چیزی در ماهیتش، در ذاتش دو امر متباین باشه، متقوم باشه به دو امر متباین، که خب این قطعا امر محالی است، نشدنی است. اما اگر بگیم که انسانی که در ذهن هست و به حمل شایع از مقوله کیفه، کیف نفسانیه، این مندرج هست در مقوله جوهر به حمل اولی، نه به حمل شایع. یعنی خواص و آثار وجودی انسان خارجی برش بار نیست که مصداق انسان به حمل شایع باشه، فقط چیستیش با انسان خارجی همگن هست. اون وقت این میشود چی؟ میشود به حمل اولی. و تحول و تکامل مربوط به اشیای به حمل شایع، نه به حمل اولی. یعنی اگر تحول و تکاملی واقع میشود، مربوط به حمل شایع نه به حمل اولیه. پس خطایی که طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک مرتکب شدن در این مسئله اینه که مطابقت ذهن با عین را به جای این که به لحاظ ماهیت و به لحاظ چیستی اشیا ببینن، به لحاظ هستی و وجود عینی اونها دیدن، که این مطلب نادرستی است. این هم دومین استدلالی که بر متحول و متکامل بودن ادراکات و صورت‌های علمی اقامه شده بود و نقدی که بر این استدلال وارد شد. ادامه بحث را انشاءالله در جلسه آینده خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.